صدای ما را از ماه می شنوید.
شبگردی ها، نوشته چارلز دیکنز، برگردان مرضیه خسروی، نشر روزگار نو، با صدای گشتاسپ امجدی. شبگردی ها.
چند سال پیش بیخوابی موقتی ناشی از فشاری روانی باعث شده بود که شبها برای پیاده روی به خیابانها بروم و این کار شبهای متعددی ادامه داشت. غلبه بر این اختلال در صورتی که صرفاً به دراز کشیدن در بستر اکتفا شود مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید. اما اگر شخص بلا فاصله پس از بیخوابی رخت خواب را رها کرده از خانه بیرون بزند و هنگام سپیده دم به خانه بازگردد، خیلی زود میتواند بر آن فائق گردد. من در طول این شبها به عنوان ناظری منصف و آماتور به بررسی جامعی در خصوص بیخانمانها دست زدم. هدف اصلی من پیاده روی در شب بود، اما این کار مرا به ارتباطی نزدیک و صمیمی با مردمی رساند که تمام سال چاره‌ای جز این ندارند. ماه مارس بود و هوا بارانی، ابری و سرد. آفتاب پیش از ساعت 5:30 طلوع نمی کرد و از ساعت 12:30 دیگر شب، تقریبا همان ساعتی که من با آن مواجه می شدم، چادر خود را به طور کامل می گستراند. بیقراری یک شهر بزرگ و اینکه چطور پیش از به خواب رفتن موجی از هیاهو و شلوغی در آن به راه می افتد، یکی از نخستین مواردی است که نظر ما مردم بی خانمان را به خود جلب می کند. این کار حدود 2 ساعتی به طول می انجامد. هنگامی که آخرین میخانه ها چراغ‌های خود را خاموش می کنند و هنگامی که پادوها با ضرب آخرین مستان را روانه خیابان می کنند، ما گرد همایی بزرگی را از دست می دهیم. اما پس از آن وسایل نقلیه و مردم ولگرد ما را به حال خودمان رها می کنند. اگر بخت با ما یار بود، صدای سوت پلیسی بر می خواست و وحشت می پراکند. اما روی هم رفته و به شکلی حیرت آور سکوت و آرامش همیشه برقرار بود. جز در های مارکت و حوالی خیابان کنت در بوروگ و در سرحد خیابان اولد کنت، به ندرت آرامش و سکوت در هم می شکست. اما همیشه این موضوع مطرح بود که لندن دست کم به تقلید از ساکنینش آرامش خود را از کف داده و بنای بیقراری گذاشته است. با وجود تمام این سکوت، اگر مستی عبور می کرد، مطمئناً نیم دو جین مست دیگر نیز پس از آن در پیش می آمدند و بی خانمان ها شاهد بودند که ظاهراً افراد مست به شکلی ناخودآگاه به سوی هم جذب می شوند و به این ترتیب می دانستیم که هنگامی که مستی در برابر کرکره های مغازه‌ای ظاهر می شود، چند لحظه بعد نیز مست دیگری برای همراهی و یا درگیر شدن با او از راه خواهد رسید. هر از گاهی می شد که اشخاصی متفاوت از انواع معمول دائم الخمرها با آن بازوهای لاغر، صورت متورم و لبهای کرخت را ببینیم. مردانی که از وقار بیشتری برخوردار بودند. احتمال دیدن این قسم اخیر 1 به 50 بود، اما حتی آنها نیز غرق در اندوی عظیم بودند. خیابان صبحا نیز تجربه همانند تجربه شبانه را از سر می گذراند. عوام الناسی که بی تردید با اندک پولی از راه می رسیدند و بی تردید نوشیدنی الکلی می خریدند. در ادامه این جرقه های کم فروغ محو و ناپدید شده، جرقه های راستین حیات مستمر که از گذر آخرین مرد کلوچه فروش یا دست فروش بر جای مانده، لندن در آرامش فرو می رود. و پس از آن ذهن بی خانمان در حسرت کوچکترین نشانه ای از مهربانی خواهد بود. کوچکترین روشنایی، کوچکترین تحرکی، هر چیزی که دلالت بر بیداری و تحرک نماید. حتی اگر کاملا بیدار نباشند و کافی است که چشمهای بی خانمان به نوری در پس پنجره ها روشن شود. بی خانمان در زیر رگبار باران در خیابانها راه می رود و می رود و می رود و چیزی نمی بیند جز گورمانندی بی پایان خیابانها. یکی دو پلیس اینجا و آنجا در گوشه پناه گرفته و به گفتگو مشغولند و یا مأمور ارشد یا مفتشی در پی مأمورینش می گردد. هر از گاهی شبها، اما به ندرت، بی خانمان متوجه سری می شود که چند متر آن طرفتر در درگاهی ایستاده و هنگامی که نزدیکتر می شود مردی را می بیند که شق و رق در سایه درگاه قرار گرفته و عملاً هیچ سود و فایده‌ای برای جامعه ندارد. تحت افسونی خاص و در سکوتی شبهوار که مناسب این زمان است، بی خانمان و این مرد محترم بیان که حرفی رد و بدل کنند، با حالتی آمیخته به تردید سر تا پای همدیگر را از نظر می گذرانند. قطرات باران از لبه ها و پشت بام ها بر زمین فرو می افتند و نهر آبی با قدرت از ناودان به سوی زمین براه می افتد. و در کنار آن سایه بی خانمان بر سنگ فرش های خیابانی نقش می بندد که به پل واترلو ختم می شود. به ذهن بی خانمان رسیده که پرداخت نیم پنی ارزشش را دارد که برای گفتن یک شب بخیر به راهدار و دستی گرم کردن بر آتش او تا آنجا برود. مواجهه با یک آتش خوب و یک پالتوی بزرگ خوب و یک شال گردن پشمی خوب چیزهایی است که بی خانمان را برای دیدن راهدار تشویق می کند. همچنین بیداری پرشور و نشاط وی هنگامی که نیم پنس باقی مانده را روی میز فلزیش پرت می کند برای بی خانمان همچون همدمی لذت بخش است. همانند کسی که به رغم تمام افکار غمبارش باز شب را مغلوب خیش کرده و اهمیتی به آنچه که با فرارسیدن سپید دم در راه است نمی دهد. قدم گذاشتن بر روی پل دل و جرأت زیادی می طلبید زیرا پل دلگیر و غم زده بود. آن شبها هنوز مرد مقتول و مسله شده از ریسمانی به نرده‌های پل آویخته نشده بود. او زنده بود و فارغ از بلایی که قرار بود بر سرش بیاید، آرام و بی‌دغدغه به خواب فرو رفته بود. اما رودخانه ترسناک بود. بناهای حاشیه رود در کفن‌های سیاهی پیچیده شده بودند و انگار که نورهای منعکس شده از اعماق رود بالا می‌آمدند و گویی ارواح کسانی که خودکشی کرده بودند آنها را میتاباندند تا محل غرق شدنشان را نشان دهند. ماه و ابرهای وحشی همانند وجدانی معذب در بستری آشفته ناآرام و بیقرار بودند و ظاهراً سایه عظمت لندن با ناراحتی بر روی رودخانه دراز کشیده است. میان پل و دو سالن بزرگ نمایش فاصله‌ای در حدود چند صد قدم بود و سالن‌ها درست کنار پل قرار داشتند. آن دو چاه خشکیده بزرگ شب هنگام سهمگین و تاریک رخ می‌نمودند و تصورش بدون حضور مردم چراغ‌های خاموش و صندلی‌های خالی و دلتنگ کننده بود. آدمی گمان می‌کرد که در این وقت شب چیزی جز جمجمه یوریک را نمی‌تواند در آنها ببیند. در یکی از شبگردی‌هایم هنگامی که مناره‌های کلیسا از وزش باد ماه مارس و ضربات کوبنده باران به لرزه درآمده بودند از محوطه بیرونی یکی از این دشت‌های بزرگ عبور کردم و واردش شدم. با فانوس کمسویی در دست در مسیری که خوب می‌شناختم خود را به صحنه رساندم و به گود نمایش نگاه کردم که همانند گور بزرگی به وقت شیوع طاعون بود. مسیری به ماورای توهی بود. غار تاریکی با فضای لایتناهی با چلچراقی که همانند سایر چیزها آرام گرفته بود و از میان گرد و غبار و مه و هوا چیزی جز حلقه های ورق های به پرواز در آمده در باد دیده نمی شد. در این جایی که ایستادم آخرین بار کشاورزان ناپلی را دیدم که در میان درختان تاک می رقصیدند بی توجه به کوهستان سوزانی که تهدیدشان می کرد و اکنون در اختیار اژدهای شیلنگ آتش نشانی بود که با حواسی کاملا جمع به انتظار اژدهای آتش نشسته بود و مهیا بود که به محض نشان دادن زبان ویرانگرش بر آن هجوم ببرد. شبح مرد نگهبان که شمع کمسویی را در دست داشت لحظه ای فضای سالن را پر کرد و بعد دور شد. به پشت صحنه رفتم و فانوس را بالای سرم به سمت پرده متحرک نگه داشتم که دیگر سبزیش را از دست داده و همانند آبنوسی سیاه شده بود. دیدم در تاق تاریکی مسیرش را گم کرد و به سختی توانست تناپا و ریسمانهای کشتی شکسته ای را تشخیص دهد. لحظه خود را قواسی پنداشتم که به اعماق دریا رفته است. در آن اندک ساعتی که هیچ جنبشی در خیابانها نبود، به سرم زد که سر راهم به نیوگیت بروم و دیواره سخت آن را لمس کنم. به زندانیانی که در خواب عمیق بودند فکر کنم و بعد نگاهی به باروی دروازه قرص و محکم بیندازم و آتش و روشنای زندانبانها را روی دیوار سفید تماشا کنم. همچنین فرصت خوبی است برای پرسه زدن در اطراف آن در کوچک ورودی بدهکاران که محکمتر از هر در دیگری بسته می شود و دروازه مرگ بسیاری از انسانها بوده. در روزهایی که تعداد زیادی اسکناس یک پوندی تقلبی روستایی های زیادی را وسوسه می کرد، هزاران نفر از هر دو جنسیت، بسیاریشان بیگناه، به درون این دنیای بیرحم و ناسازگار افکنده می شدند. جایی که در دور دستهایش برج کلیسای مسیحی مقبره مقدس به شکلی قولاسا در برابر چشمانش خودنمایی می کرد. با خودم فکر کردم که آیا در این ساعت پایانی شب ارواح نادم مدیران به محل بانک پارلور رفت آمد می کنند یا آنجا نیز مثل این قتلگاه حقیر قصر قدیمی سوت و کور است. هنگام پیاده روی به سمت بانک، افسوس خوردن بر روزهای خوش گذشته و شکوه از دوران شرارتبار فعلی می توانست کار را راحت تر بنماید. پس من هم همین کار را کردم و همانند بی خانمانی به سوی بانک به راه افتادم و به گنجینه های درون آن فکر کردم و همینطور به سربازان نگهبانی که آن اطراف می چرخند و بر سر آتش دستها را گرم می کنند. سپس به امید دیدن اهالی بازار به سمت بیلینگز گیت به راه افتادم، اما معلوم شد که هنوز خیلی زود است. عرض پل لندن را طی کردم و از کناره رودخانه و میان ساختمان‌های بزرگ کارخانه آبجوسازی روانه شدم. بوهای نفرت انگیز و بوی غلات و تق تق برخورد سوم اسبا در استبل‌هایشان تنها همراهانم بودند. کاملا شاد و سرحال از همراهی با چنین همراهان خوبی با روحیه‌ای تازه مسیری تازه را آغاز کردم و برای هدف بعدی زندان اولد کینگز بنچ را انتخاب کردم و هنگام رسیدن به دیوارهای زندان به یاد هوراس کینچ و بیماری پوسیدگی در میان مردان افتادم. بیماری پوسیدگی در انسان مورد بسیار عجیبی است و تشخیص ابتلای به آن بسیار سخت است. همین بیماری هوراس کینچ را به داخل زندان اولد کینگز بنچ کشاند و ابتدا خودش با پای خودش به سمت این مرز رفت. او در اوان زندگی مرد خوشبختی به نظر می آمد. ثروتمند و به اندازه کافی باهوش و مشهور در میان بسیاری از دوستان. ازدواجی مناسب و فرزندانی سالم و زیبا داشت. اما همانند بعضی خانه ها یا کشتی های زیبا، او نیز گرفتار پوسیدگی شد. نخستین نشانه بارز ابتلا به پوسیدگی در میان انسانها پاورچین راه رفتن و بیاری است. اینکه به هیچ دلیل معقولی در کنج خیابان بیستد، هر کجا که پیش آید برود، به برخی مکانها مدام برود و به برخی دیگر اصلا رفت آمد نکند. هیچ کار ملموسی انجام ندهد جز اینکه تصمیم بگیرد فردا یا فردای فردا انواع کارهای ناملموس را انجام دهد. وقتی چنین نشانه های بیماری رخ نمود، بیننده معمولاً آن را با احساس مبهمی که پیشتر در فرد شکل گرفته یا عارض شده مرتبط می داند. مثل اینکه بیمار زندگی نسبتاً سختی را پشت سر گذاشته است. به ندرت اتفاق می افتد که بیننده به چیزی غیر از این فکر کرده و ذهنش مشکوک به بیماری خطرناک پوسیدگی شود تا وقتی که شاهد تغییرات و بدتر شدن ظاهر بیمار شود. میزان قابل توجهی شلختگی و بدتر شدن که نه فقر است، نه کثیفی، نه مستی و نه از دست دادن سلامتی، بلکه صرفاً پوسیدگی است. در پی این حالت نوشیدن الکل صبحگاهی عارض می شود. در پی آن بی‌توجهی به نحوه خرج پول و در پی آن نوشیدن دائمی الکل باز هم در پی آن بی‌توجهی به همه چیز، در پی آن لرزش عضلات، خواب‌آلودگی، بدبختی و تکه تکه شدن. همان عوارض پوسیدگی در چوب را در آدمی نیز میتوان یافت. پوسیدگی با سقوط در ورطه رباخاری تشدید میشود. ابتدا تنها یک الوار مبتلا میشود و سپس کل ساختار مریض میشود. این همان اتفاقی است که برای هوراسکینج بیچاره افتاد که بعدها در زیر سنگ نوشته کوچکی دفن شد. کسانی که پیشتر او را میشناختند گفتند بسیار ثروتمند بود و زندگی بسیار خوبی داشت و پیشترها بسیاری به او امید بسته بودند و حالا با اندک تماسی با پوسیدگی به چه سرنوشت ترسناکی مبتلا شد. بنگر، مرد تماماً پوسیده و به گردی بدل شده بود. از کنار دیوار مرده‌ای که معمولاً شب‌های بی‌خانمانی با این داستان همیشگی عجین می‌شد، به راه افتادم و تصمیم گرفتم به بیمارستان بیت‌اللحم بروم. هم به این دلیل که در سر راهم به وست‌مینستر قرار داشت و هم به این دلیل که خیالی شبانه در سر داشتم که به بهترین وجهی می‌توانستم آن را با دیدن دیوارها و بنای بیمارستان بپرورانم. و خیالم این بود، آیا عاقل و دیوانه شب هنگام و زمانی که عاقل به رویا فرو می رود یکسان و برابر نیستند؟ آیا همه ماهایی که بیرون این بیمارستان هستیم کمابیش همانند کسانی که آن داخل هستند هر شب خواب زندگی های من را نمی بینیم؟ آیا ما شبها همانند حالات روزانه این بیماران روانی خود را همراه و همشأن پادشاهان و ملکه ها، امپراتوران و همسرانشان و انواع و اقسام بزرگان و سلاطین نمی بینیم و نمی دانیم؟ آیا ما شبها همانند حالات روزانه این بیماران روانی حوادث و شخصیتها و زمانها و مکانها را گم نمی کنیم؟ آیا گاهی از معمای رویاهای من سرگشته نمی شویم و سعی نمی کنیم آنها را صحیح بشماریم یا توجیهی برایشان بتراشیم؟ یا دقیقا همان کاری که این بیماران صبحها برای توهمات و تخیلات خیش انجام می دهند؟ آخرین باری که به بیمارستانی شبیه به این سر زده بودم، مرد بیماری به من گفت آقا، من می تونم پرواز کنم. و من از اینکه خودم همیشه شبها خواب می‌بینم که قادر به چنین کاری هستم تقریباً خجالت زده شده بودم. در همان بازدید زنی به من گفت ملکه ویکتوریا مدام برای شام خوردن با من به اینجا میاد و من و اولیا حضرت ملکه هر شب با لباس خواب هلو و ماکارونی می‌خوریم و عالی جناب همسر ایشون در حالی که لباس فیلد مارشال به تن کردن به ما افتخار میدن تا سه نفری اسب سواری کنیم. واقعا نمی توانستم مانع سرخ شدن صورتم شوم، چرا که خودم بیشتر شبها خواب مهمانی های مجللی که برپا کردم، انواع غذاهای خوشمزهی که روی میز گذاشتم و رفت و آمد اشراف و بزرگان را می بینم. مانده هم که خدای متعالی که بر همه چیز عالم است، هنگامی که خواب را مرگ زندگی هر روز نامید، چرا رویاها را جنون هر عاقلی ننامید؟ پس از آن بیمارستان را پشت سر گذاشتم و باز به سمت رودخانه به راه افتادم و در اندک زمانی روی پل وست‌مینستر بودم و چشمهای بی‌خانمانم را به ضیافت تماشای دیوارهای باشکوه پارلمان انگلستان بردم. می دانم که اینجا نهایت عمارتی باشکوه است و بیشک مورد تحسین و تمجید تمام ملت‌ها و نسل‌های آینده. اما شاید بهتر باشد اکنون و آینده اندکی به کارکرد آن نیز توجه شود. پس از ورود به محوطه قصر قدیمی، دادگستری یک ربع ساعتی مرا مشغول خود کرد. زیر لب با خود حساب می کردم که چه تعداد مردم بدبخت و فلک زده اکنون بیدارند و با چه زحمت و مشقتی اندک ساعت باقی مانده تا زمانی که می بایست اینجا در برابر شاکی های ناخوشایندشان حاضر شوند را پشت سر می گذرانند. کلیسای وست‌مینستر دیگر مکان تاریک و جالبی بود که ربع ساعت مرا مشغول خود کرد. و روند شگفت‌انگیز مرگش در میان طاق‌ها و ستون‌های تاریک را نشانم داد. بنایی که هر سال و هر قرن بر عظمت و شگفتی آن بیشتر و بیشتر افزوده می‌شود. و به راستی در این شبگردی‌های بی‌هدف که حتی شامل گورستان‌هایی هم می‌شد که نگهبانان در ساعات مشخصی اطراف گورها می‌گشتند و فهرست بلند بالایی از اتفاقاتی که در آن ساعت مشخص روی داده بود را در آن ثبت می‌نمودند، گاهی این فکر ترسناک به ذهنم خطور می‌کرد که این شهر بزرگ قدیمی میزبان چه تعداد اموات است و اگر آنها به هنگام خواب زنده ها برخیزند، دیگر جای سوزن انداختن در تمام خیابان ها و معابری که زنده ها در آن رفت آمد می کنند وجود نخواهد داشت. نه فقط این، بلکه ارتش بزرگی از مردگان تمام تپه ها و دره های این شهر را به تصرف خود در خواهند آورد و خدا عالم است که تا به کجا گسترده خواهند شد. هنگامی که ساعت کلیسایی می نوازد، شبگرد آن را نشانه همراهی و خوش آمدگویی در دل این ممات شبانه می پندارد. اما با اوج گرفتن ضربات ساعت و سپس خاموشی آنها، شبگرد به وضوح در می یابد که مرتکب اشتباه شده و هر لحظه حس تنهاییش عمیق و عمیق‌تر می شود. پس از ترک کلیسای وستمینستر و حرکت به سوی شمال، به پلکان بزرگ کلیسای سنت مارتین رسیده بودم که ساعت 3 بار نواخت. ناگهان در آن لحظه موجودی با فریادی از تنهایی و بی کسی که پیشتر هرگز مانندش را نشنیده بودم بلندتر از صدای زنگ در برابرم قد علم کرد. سپس رو در روی هم ایستادیم و به یکدیگر زل زدیم و هر یک از دیگری می ترسیدیم. موجود شبیه جوان 20 ساله عبوسی با سبیل‌های پرپشت بود و کهنه‌ای روی شانه انداخته و دو سر آن را با یک دست نگه داشته بود. از سر تا پا می لرزید. دندانهایش به هم می خورد. به من خیره شد. مردم آزار، شیطان، شبح، به نظرم تمام اینها می آمد. زیر لب ناله ای کرد، انگار می خواست همانند سگی نگران مرا گاز بگیرد. به قصد این که به این شیء زشت پول بدهم، دست بلند کردم تا نگهش دارم، زیرا همانطور ناله کنان دور می شد و دستم را روی شانه اش گذاشتم. اما او، همان مرد جوان در عهد جدید، زیر پلاسش به خود پیچید و در حالی که پلاسش در دستم باقی مانده بود، فرار کرد. بازار کاونت گاردن، صبح‌ها که باز می شد، جای شگفت‌انگیزی می شد. واگن‌های بزرگ سبزیجات، با مردان و پسران کشاورزی که زیرشان خوابیدند، با سگ‌هایی که از باغ‌ها برای مراقبت از محصول می‌آمدند، به خوبی یک جشن بودند. اما یکی از بدترین مناظر شبانه لندن را من در اینجا دیدم. همین بچه‌هایی که در سبد‌ها می‌خوابند، برای آشغال گوش دعوا می‌کنند، با سرعت به سمت هر چیزی که فکر کنند می‌توانند بدوزند هجوم می‌برند. زیر عرابه ها و بشکه ها شیرجه می زنند، از دست پاسبان ها فرار می کنند و طرحی نازیبا از بارانی که از میان پاهای برهنهشان براه می افتد بر پیاده روی پیازا می کشند. نتیجه دردناک و غیر طبیعی از مقایسه میان گسترش فساد میان محصولات پربار زمین و رشد فساد در میان این وحشی های کوچک به دست می آید. زمانی که بازاری نبود یا وقتی می‌خواستم تنوعی به خرج دهم، یک ایستگاه قطار با واگن‌های پستی که هر روز صبح در آن توقف می‌کردند، همراهی دنج و لذت بخش بود. اما مانند تمام همراهانی که در این دنیا داشته‌ایم، فرصت همراهی با این مکان نیز خیلی زود به پایان می‌رسید. چراغ‌های ایستگاه روشنایی‌شان را از دست می‌دهند. باربرها از ناکجا آباد سر می‌رسند. درشکه ها و گاری ها ترق ترق کنند به محل معینشان می روند، از جمله گاری های اداره پست، و سرانجام زنگ به صدا در می آید و قطار باز می ایستد. اما تعداد مسافران و چمدان ها اندک بود و همه چیز با سرعت زیادی به جریان می افتد. لوکوموتیف های اداره پست با تورهای بزرگ درهایشان باز شده و بوی چراغ را به بیرون قی می کنند. یک کارمند خسته، یک نگهبان پوشیده در کت قرمز رنگ و کیسه های نامه‌شان. موتور می‌خورد و تکان می‌خورد و عرق می‌ریزد. انگار که موتور عرق پیشانیش را پاک می‌کند و می‌گوید چقدر راه رفته است. و در عرض 10 دقیقه لامپ‌ها خاموش می‌شوند و من باز تنها و بی‌خانمان می‌مانم. اما اکنون گله‌ای که از مسیر اصلی کنار ریل منحرف شده می‌خواهند به وسط دیوارهای سنگی بروند و خود را در عرض 6 اینچی راه آهن جای دهند و سرشان را پایین بگیرند تا خود را از شر سگ‌های خیالی برهانند و به این ترتیب هم برای خود و هم هر موجود ملعونی که همراهیشان می‌کند کلی دردسر غیر ضروری ایجاد می‌کنند. همچنین اکنون مه زیرک می داند که با فرارسیدن روشنایی روز محو خواهد شد. مردم اکنون در خیابان‌ها پراکنده شدند و همانطور که زندگی بیداران با فریادهای مرد کلوچ فروش آغاز شده، شور و هیجان خود را با آتش نخستین صبحانه فروش‌های گوشه خیابان باز می‌یابد و روز در نهایت سرعت از راه می‌رسد و من خستم و می‌توانم بخوابم و برخلاف چیزی که تصور می‌کردم، بازگشت به خانه در چنین ساعتی در لندن امری عادی نیست، زیرا در منطقه برهوت واقعی شب، شبگرد بی خانمان تک و تنهاست. اکنون خوب می دانم انواع پلیدی و بدبختی را کجا می توانم بیابم. اما اکنون از دیده ها پنهان شدند و من مایل ها از خانه به دور افتادم.